اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربانی،
صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو معارف. با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه‌ای که با رویکرد شیعی و بر اساس منابع شیعی به بررسی تحلیلی حوادث صدر اسلام می‌پردازه و در این برنامه از بیانات ارزشمند استاد بزرگوارم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جباری استفاده می‌کنیم. آقای دکتر سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و احترام دارم و آرزو میکنم که همواره موفق به تاییدات الهی باشند. در خدمت شما عزیزان هستم. شان
بسیار سپاسگزارم که دعوت ما را پذیرفتین و به برنامه خودتون تشریف آوردین. برنامه را متبرک میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان و علاقمندان به مباحث تاریخی، در برنامه گذشته زلال تاریخ آقای دکتر جباری اشاره فرمودن به این موضوع که بعد از فتح مکه در سال 8 مراسم حج اون سال توسط عتاب بن اسید، حاکم منصوب رسول خدا، حاکم جوان منصوب رسول خدا در مکه انجام شد. فرد جوانی که انتصابش به حکمرانی مکه در سیره سیاسی رسول خدا بیانگر چند مسئله بود. یکی این که حضرت توجه داشتن به اصل تعیین جانشین که در سیره ایشون کاملا این محسوس هست در مواقع مختلف و در رویدادهای مختلف تاریخی، و همین که توجه کردن به جوانگرایی و به اصطلاح نفی اون اصل و سیره جاهلی که شیخوخیت و سن بالا رو لزوما شرط می‌دونستن در انتصابات و شایسته سالی رو توجه نداشتن. در هر صورت اون سال مراسم حج توسط این حاکم انجام شد، البته متاسفانه به شیوه جاهلی و بنابر اون رسومی که جناب استاد اشاره کردن از جاهلیت باقی مونده بود و زمینه فراهم نشده بود برای انجام مراسم حج توسط رسول خدا تا سال 10. جناب استاد، آخرین مطلبی که اشاره فرمودید از حوادث و رویدادهای سال 9 بحث فروش سلاح بود توسط مسلمانان که بعد از فتح مکه، به این تصور برخی از مسلمانان که تصور این که دیگه حالا جهاد تمام شد، تکلیف برداشته شد، دیگه سلاحاشون رو شروع کردن فروختن که فرمودید رسول خدا اونها رو نهی کردن و فرمودن که تا ظهور حضرت مسیح که اشاره داشتن، یعنی بحث آخر زمان و انشاءالله ظهور آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، جهاد ادامه داره و مسلمانان و مؤمنان باید همیشه در حالت آماده باش باشن. ادامه بحث و از حوادث و رویدادهای سال 9 رو در خدمتون هستیم.
خواهش. بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم یک فهرستی رو از حوادث مهمی که در سال 9 بناس بحث بکنیم رو اشاره داشته باشم و زمینه بشود برای اینکه وارد بشیم در این حوادث. حالا اونچه که مطرح شد پیامدهای فتح مکه بود
از سال 8 باقی مونده.
بله. بله. ما در سال 9 مواجه هستیم با این نکته که عرض میکنم، باز در سال 8 بعضن بعضش واقع شده بعد از فتح مکه، مواجه هستیم با برخی از سریه ها، سرایایی در بعد از فتح مکه انجام گرفت و تا سال نهم و ماهای آغازین از سال نهم ادامه داشت. رسول خدا صلی الله علیه و آله در قالب سریه ها، یعنی به هر حال مأموریت هایی رو به کسانی از اصحاب می دادن که اینها برن و قبائل رو دعوت به اسلام بکنن، یک یا با اون دست از قبائلی که اینها ممکن است که خطر آفرین باشن، سر به شورش بردارند و اینها مقابله داشته باشند. اینها خب یک فصلی است که تعدادی از این سریه ها رو شامل میشه و مواجهه قبائل هم با این سریه ها متفاوت بوده. مثلا حالا عرض خواهم کرد، برخی از این قبائل رو میبینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای اینها نامه دعوت مینویسه، اما این اعراب جاهلی، از میکنم که با اون خلق و خوی جاهلی و قساوت قلب و خشونت، نه تنها پاسخ و مثبت نمیدن، بلکه اینها نامه های رسول خدا صلی الله علیه و آله رو که غالبا از جنس چرم بود اون زمان،
بله،
اینها رو میمدن به عنوان وصله برای تعمیر دلوهاشون استفاده میکردن. خب که بحث شده که این رو چه جهت بود، بعضیا این احتمال رو مطرح کردن، البته به عنوان یک احتمال غیر قابل قبول مطرح کردن که آیا اینها وسیله دیگری برای وصل کردن دلوهاشون و گرفتن سوراخ‌های دلوشون نداشتن، از این استفاده کردن که گفتن نه این نیست، بلکه برای اهانت، تحقیر، برای عرض میکنم که کوچک جلوه دادن این نامه‌های پیامبر و مخالفتشون با دعوت پیامبر اکرم،
میگونه خواستن جسارت کنن با این رفتارشون
به پیامبر اکرم. و عجیب این که این مسئله تکرار شده درباره چند تا قبیله که حالا اسامیشون عرض خواهم کرد، این تکرار شده، طوری که فقط یک قبیله این کار رو کرده باشه، درباره چند قبیله این مطرح شده. و پیامبر اکرم هم وقتی که این رو شنیدن در حق اونها نفرین کردن، که حالا این عرض میکنم یک قسمت بحثه. و در راستای همین سریه ها، اقدام رسول خدا صلی الله علیه و آله در اعزام امیر المؤمنین علیه السلام به یمن که بحث دیگری است، که اعزام های امیر المؤمنین به یمن از همین بعد از فتح مکه شروع میشه، در قالب اعزام اولی که خالد بن ولید هم اعزام میشه، بعد امیر المؤمنین هم اعزام میشه، که بحثه که آیا اعزام امیر المؤمنین چند نوبت بوده، یک بار بوده، دو بار بوده، سه بار بوده، یا مثلا بیشتر بوده، چند اعزام وجود داشته به یمن و نتیجه این اعزام ها چه بوده. به جرأت می توانیم بگیم که اسلام یمن یک و تشیع یمن دو، هر دو مرهون این سفرهای امیرالمؤمنین به یمن هست. یک بخشی از بحث حوادث سال
نهم
هست و دو سه تا حادثه مهم دیگر هست که حالا اشاره کنیم.
یک فاصله میگیریم، مجددا ادامه بحث رو در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
یا رسول الله، یا حبیب الله، یا رسول الله، یا حبیب الله، امین وحی الله، امین وحی الله، یا رسول الله، یا نبی الله، شفیع خلق الله، شفیع خلق الله.
همچنان با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب استاد فرمودید خب در حوادث مهم و برجسته سال نهم یک سری سرایایی بوده که اتفاق افتاده، که البته اینها یک به اصطلاح ادامه دار بوده، یعنی حوادثی که از اواخر سال هشتم و پس از فتح مکه آغاز شده و تا ماهای اول سال نهم ادامه داشته، از جمله این سرایا. حوادث برجسته و مهم دیگر رو چی میتونیم نام ببریم؟
بله، غیر از عرشبت که مسئله سریه ها و بعد عرض کردیم اعزام امیر المؤمنین علیه السلام
به یمن،
در چند نوبت، در سال نهم دو سه تا حادثه مهم داریم. یکی از اونها غزوه تبوک هست که حادثه بسیار مهمی است، مقدمات این حادثه، خود حادثه و پیامدهای حادثه و انعکاسی که در قرآن کریم داره مسئله تبوک، و همینطور مسئله حدیث منزلت که مقارن هست صدور این حدیث با حرکت رسول خدا صلی الله علیه و آله به سمت روم و منطقه تبوک بحث بسیار مهمی است.
جانشین امیرالمومنین در مدینه، بله.
و نکته دیگر که بعد از غزوه تبوک اتفاق افتاد مسئله مسجد ضرار هست، که البته در ضمن حادثه تبوک مسئله سوء قصد به جان پیامبر اکرم و لیله عقبه که مطرح اون بحث خاص خودشو داره.
پس از غزوه تبوک بوده، در بازگشت
از تبوک بود، بله، که باز در سوره مبارکه توبه بهش توجه شده. نکته دیگر عرض شد مسجد ضرار هست و که اینم باز در سوره مبارکه توبه بهش اشاره شده و از مسائل مربوط به غزوه تبوک هست و تحرک منافقین هم در جریان تبوک و هم در قالب یک حرکت ضد فرهنگی که به صورت ظاهر حرکت فرهنگی بود، مسجدی ساختن و مسجد ضرار و عملکرد رسول خدا نسبت به این مسئله. و مسئله دیگر که باز در برنامه قبل هم اشاره کردیم، در اواخر سال نهم جریان ابلاغ سوره براءت هست و مسائل مربوط به این جریان و پیامدها و پیامهایی که از اونجا میشه گرفت. و بالاخره در سال نهم اگر ما دقت کنیم به تعابیر مورخان که سالهای دوره رسول خدا به خصوص سالهای بعد از هجرت رو هر سالی رو به نامی نامگذاری کرده اند، یکی از سالها که نام معروفی داره و مورد توجه هست سال نهم هست، با عنوان سنت الوفود. از سال نهم با عنوان سال وفدها یاد شده. وفد منظور هیئت‌های نمایندگی گروهی است که از جانب گروه دیگری افراد میان برای انجام کاری، و وفد وقتی گفتم شد یعنی هیئت نمایندگی.
این نامگذاری جناب استاد از طرف پیامبر انجام میشد یا نه در لسان عرف و جامعه مرسوم میشد؟
بله، بعدها اینها در میان مسلمان ها این انجام گرفت به خاطر یک حادثه مهمی که در اون سال رخ داده، کم کم در کتب تاریخی با این نام ها شناخته شدن این سال ها. و سال نهم یعنی بعد از دوره پیامبر اکرم که این حوادث رخ داد این نامگذاری ها انجام گرفت. بله. و دلیلش هم این هست که در سال نهم بعد از فتح مکه و پیروزی هایی که پیامبر اکرم پشت سر هم در بست اسلام در قبایل مختلف کسب کردند، قبایل مختلف جزیره العرب چاره این ندیدن جز این که نسبت به این دولت مرکزی اسلامی سر تسلیم فرود بیارن. لذا هیئت های نمایندگیشون می آمدن به مدینه، با پیامبر اکرم ملاقات می کردن و اظهار اسلام می کردن، پیمان نامه منعقد می کردن. و خب این بد با آشناییشون با اسلام بود و رفته رفته اسلام در قلوب اینها نفوذ می کرد. لذا بیان این وفدها و چگونگی اونها و تنوع اونها، انواع اونها، این هم باز بحث دیگری است که حالا سعی میکنیم در برنامه های بعد انشاءالله بهش اشاره کنیم.
انشاءالله.
این فهرست اجمالی بود، یا شاید تا حدی از اجمال گذشت، از ارشاد
حوادث سال نهم که انشاءالله برسیم به اینها یک به یک به صورت مفصل خواهیم پرداخت. یک فاصله رادیوتا فرمان میگیریم و مجددا در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود تا انشالله اولین موضوعی که جناب استاد از حوادث سال نهم مطرح فرمودن رو بررسی خواهیم کرد.
لیل و نهار سایه ای از نام احمد خورشید و ما جلوه نور محمد دریا به نام نامی او در فلات و من عالم تحیریست که در میم آن گمم دریا به نام نامی او در فلات و من عالم تحیریست که در میم آن گمم
اللهم صل على محمد و آل محمد. همچنان با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما خوبان مهربان هستیم. جناب استاد آقای دکتر جباری فرمودید که از حوادث مهم سال نهم که البته شروع اونها از پایانه، یعنی اواخر سال هشتم هست تا اوایل سال نهم این سلسله حوادث ادامه پیدا کرده، از جمله اونها سریه هایی است که در این بره زمانی اتفاق افتاده و اعزام اصحاب از طرف رسول خدا به قبایل مختلف برای دعوت اونها به اسلام. اشاره فرمودید به رفتار ناشایستی که اینها در قبال نامه رسول خدا و اون دعوت پیامبر انجام دادن. و جالب هم هست جناب استاد، اگر ما سیره رسول خدا رو ببینیم، در سیره رسول خدا ابتداعا دعوت هست با گفتگو، با ادبیات و نامنگاری، برخلاف اتفاقی که بعد از رحلت پیامبر اتفاق میفته توی سیره، در یعنی سیره حاکمیتی که اتفاق افتاد در جریان دعوت دیگر اقوام و دیگر ملل به اسلام، که اونجا نمیدونم آیا همین شیوه و سیره رسول خدا واقعا عمل شد، یعنی به همین سبک پیامبر ابتداعا با نامه با اخلاق دعوت میکردن، نهایتا پیامبر دیگه واقعا کار به جایی میرسید که اونها لجاجت را به جایی میرسوندن که دیگه چاره جز این نبود که جهاد کنن، با اونها وارد جنگ میشدن. اگر توضیح بفرمایید سپاسگزار میشم.
بله، البته اون بحث فتوحات بحث مفصلی است، باید میشه اشاره بکنیم مقایسه عملکرد رسول خدا صلی الله علیه و آله در مواجهه با مناطق و قبائل و جمعیت هایی که اینها بناس دعوت به اسلام بشن با اون چه که بعد از رسول خدا انجام گرفت. اجمالا عرض میکنم که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله خب در مواردی به این شکل عمل شد، در مواردی هم خیر،
پس یک حکم مطلق نمیشه داد.
و شاهدش این است که در میان کسانی که بعد از رسول خدا فتوحات رو انجام دادن، اصحاب خوب پیامبر اکرم هم حضور داشتن و توجه داشتن به این سیره رسول خدا. امثال سلمان در رأسشون میشه نام بود.
بله.
سلمان بود، عمار بود، بعضن امثال مقداد و حذیفه و اینها در این فتوحات حضور داشتن.
بله.
و خب این یک نکته است. نکته دیگر، تعبیر خوبی که بعضی از محققین دارن، بعضی از اساتید ما داشتن که این تعبیر داشتن که اونچه که انجام گرفت بعد از رسول خدا در قالب فتوحات، بخش معظمش فتح تغلبی بود، غلبه ای بود، و می گفتن اگر کار دست مثل امیرالمؤمنین علیه السلام بود، فتح قلبی انجام می شد، فتح قلوب انجام می گرفت. حالا من بخوام یک مثال شاهد مؤیدی برای این سخن بیارم از دوره رسول خدا صلی الله علیه و آله، همین بحثی که اشاره کردیم، سفرهای امیرالمؤمنین به یمن.
بله.
برای دعوت مردم یمن اشاره خواهیم کرد بعد تفصیل بیشتر، که پیامبر اکرم خالد ابن ولید رو در یک ماموریت فرستاد به یمن، 6 ماه در یمن بود و هیچ طرفی نبست و قبائلی که اونها رو خالد دعوت به اسلام کرد اجابت نکردن. به محض اینکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه رفتند و از طرف پیامبر اکرم اعزام شد به یمن، این قبائل همه سر تسلیم فرود آوردند، که یکی از این قبائل قبیله همدان بود که اسلمو جمیعاً، تعبیر همشون اسلام آوردند، که تا خبر به پیامبر اکرم رسید حضرت به سجده رفتند و به شکرانه این خبر سر به سجده فرود آوردند. و قبیله همدان نه تنها مسلمان شدند بالاتفاق، بلکه شیعه شدند و کارشون اونجا رسید که بعد از رحلت رسول خدا در عصر امیرالمؤمنین جزو مدافعان سرسخت امیرالمؤمنین هستند و اون شعر
اشعار معروفی از فعل رسول
المؤمنین در این کنت بابن لباب جنت فقلت لهمدان ادخلوا بسلام، نشون میده پس این قبیله بالکل اینها چی هستند، مسیر هدایت رو برگزیدن و طی کردن، که حضرت فرمود که اگر من بواب باب جنت باشم که همینطور هم هست، به قبیله همدان میگم با سلامتی همه داخل بهشت بشید. این یک شاهد هست، شاهد عینی تاریخی بر این که خب یه وقت مثل خالد میره و دعوت میکنه با اون قساوت دوره جاهلی، با اون تعابیر تحکم آمیز ممکن دعوت کرده باشد، با تهدید دعوت کرده باشه و بویی از معنویت در او استشمام نکنن، بویی از صداقت درش نبینن. یه وقت مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیه میاد که عین حق، عین صداقت، عین معنویت، عین منطق و عقل. خب طبیعی است که انسان با فطرت سلیم سر تسلیم فرود میاره در مقابل چنین کسی. عیناً همین رو درباره بعد از رحلت رسول خدا میتوان گفت و متاسفانه نگذاشتن امیرالمؤمنین در همون دوره کوتاه 4-5 ساله خلافتشون این رو به تاریخ و به جهان نشون بده. درگیر کردن حضرت رو در اون سالها با سه جنگ اساسی و
داخلی که اتفاق افتاد،
خوارج و الا. خب امیرالمؤمنین اگر آسود خاطر بود از مناطق اسلامی و میرفت به سمت مناطق غیر مسلمان، خب میدیدن که چطور میتواند بست دعوت اسلامی بده در مناطق شرق و غرب اروپا امثال اینها. طبیعتاً
سیره حقیقی اسلام رو اونها مشاهده میکردن.
خب حالا خوبی به اون چند تا سریه اشاره بکنیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرستادن کسانی رو، متأ قبائل برخوردهای مختلف داشتن، از جمله اون چند قبیله ای که تعبیر آمده که نامه‌های پیامبر رو آمدن
برای وصله
دلوهاشون قرار دادن. یک موردش فردی است به نام ضحاک کلابی، ضحاک ابن سفیان کلابی ابن سعد در الطبقات کبرا تاریخ این اعزام رو ربیع الاول سال نهم ذکر میکنه. در نقل دیگری در ماه صفر سال نهم آمده. به هر حال در سال نهم، اوائل سال نهم، پیامبر اکرم ضحاک ابن سفیان که خودش هم از قبیله بنو کلاب بود فرستاد برای دعوت این قبیله، نامه هم براشون نوشت و آمده که وقتی که اونها نامه پیامبر اکرم رو مشاهده کردند و گرفتند، نامه را اولا ابتدا شستن و خطش رو پاک کردن و خاطوه و تحت دلوهم، زیر دلوشون رو با اون دوختند و به هر حال وسیله وصله دلوشون قرار دادن. وقتی این کار اونها گزارشش به رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید، حضرت فرمود ما لهم اذهب الله عقولهم، اینا رو چه می شود خدا عقلشون رو ببره، خدا بی عقلشون بکنه. ولذا در ادامه این نقل دارد که فلذا لا یوجد من بنی کلاب الا مختل العقل و مختلط الکلام و بعضهم بحیث لا یفهم کلامه. این تعبیر که در برخی از نصوص آمده در سیره حلبی تاریخ الخمیس امثال اینها رو با اطلاقش البته نمیتوان پذیرفت. این که تمام بنی کلاب اینها مختل العقل شدن با این سخن پیامبر، مختلط الکلام شدن، سخنهای ناجور میگفتن، غیر مفهوم
میگفتن،
پرت و پلا میگفتن، این رو برخی از محققین توجه کردن. طبیعتاً مراد این هست که اونهایی که به این عمل این راضی بودن، جسارت رو کردن یا راضی به الراضی فعل قومن که داخل معهم، این تعبیری که میگن کسی به راضی نسبت به کار ناشایسته گروهی باشد، مثل این است که با اونها
شریک بوده در اون کار
و لذا مراد چنین چیزی است. یعنی به نفرین پیامبر اکرم اینها دیوانه شدن یا به هر حال کم عقل شدن، اختلاطی در عقل و کلامشون پیدا شد. این یک گزارش هست در ارتباط با قبیله بنو کلاب. و در ارتباط با برخی از قبایل دیگر هم شبیه به این تعبیر آمده، مثلا درباره جفینه باز آمده که وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله نامه براشون فرستادن، اینها یکی از افرادشون جفینه نهدی نامه پیامبر رو فرقع بهی دلوه، دلوش رو با اون وصله کرد و دخترش بهش اعتراض کرد، به این آقای جفینه نهدی که عمدت الی کتاب سید العرب فرقعت بهی دلوه، کتاب سید العرب رو، نامه سید العرب رو، پیامبر رو باش اومدی دلوت رو وصله بزنی. و به هر حال پیداست که کسانی بودن در قبیله که اینها
کاملا اینو معلومه جریان هم یک شکل نبودن، یعنی مخالفینشون در میان خودشون که
بله. و شاید از اینا استنباط بشه که یک رسمی شاید این بوده در دوره جاهلیت که اگر میخواستن استهانت یا جسارت کنن و نشون بدن که نامه توی که برای نامه فرستاده کاملا بی‌ارزش هست، یک چنین رفتاری رو با اون نامه میکردن. و البته درباره این آقای جهین نهدی دارد که بعدا مسلمان شد، ابتدا این رفتار رو کرد، اما بعد از اینکه حسینی اسلام رو دید آمد و اسلام رو برد. کسی دیگری باز هست که رعیه سحیمی، باز این
اینا از قبیله بنی کلاب هستن همه یا از قبایل مختلف دیگه،
قبیله دیگری است که درباره او هم گفتن که یک چنین رفتاری نسبت به نامه پیامبر صلی الله علیه و آله انجام داد البته، و بعد مورد از میکنم که هجوم سپاه اسلام قرار گرفت و اموالش ازش گرفته شد، ناچار شد بیاد مدینه به پیامبر اکرم ملتمسانه درخواست اموالش رو بکند. با حالت ذلتی آمد به مدینه این آقا، نتیجه این رفتارش شد. و یا مثلا بنو حارثه ابن عمرو که قبیله دیگری بودن، باز درباره اونها هست گفته شده باز در ماه ربیع الاول سال نهم پیامبر اکرم عبدالله ابن عوسجه رو فرستاد نزد بنو حارثه ابن عمرو که اونها رو به اسلام دعوت کنه. اونها صحیفه یا نامه پیامبر رو گرفتن، شستن و رقعوا بها اسفل دلوهم، زیر دلوشون رو به وسیله او
وصله کردن. ظاهرا کاملا یک رسم بوده برای بله. توهین، یعنی بله. هم شستن نامه که محو بشه و هم استفاده اونجوری از نامه.
و ابوا ان یجیبوا، ابا کردن که اجابت کنن دعوت پیامبر رو. و باز شبیه همون تعبیر اینجا آمده که وقتی خبر به پیامبر اکرم رسید، فرمودن ما لهم ذهب الله با عقولهم. تحلیل برخی از محققان ما این هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله مطابق این رفتاری که کردن نفرینشون کرد. چرا؟ چون خب این کار یه کار غیرعاقلانه است. یعنی شمایی که از این عنصر عقل استفاده نمی کنید و نامه‌ای که شما رو دعوت به یک عرض میکنم که اصل عقلایی میکنه، اصل فطری میکنه، شما رو سمت منطق فرا میخواند، این رو نادیده
به جایی که داشت تعمل
این رو باید چنین برخوردی باش میکنه، در حقیقت شما سزاوار هست که این عقل ازتون گرفته بشه. وقتی این نعمت الهی را ازش درست استفاده نمی کنید، یعنی این تعبیر خوبیه، این تحلیل که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مطابق رفتارشون اون نفرینی در حقشون کردن، این کار غیر عقلایی رو عرض میکنم که دلیل این گرفتن که اینها خب سزاوار است که فاقد این عنصر عقل باشن. و به هر حال یک چنین
در عمل هم ظاهرا فاقدش بودن، که اگر واقعا عاقل بودن نباید این رفتار رو خرج میدادن.
بله، عاقل معنای صاحب عقل، اما کسانی که لهم قلوب لا یفقهون بها به تعبیر قرآن کریم، قلب دارن، عقل دارن، اما تفقه ندارن، اون رو به کار نمیگیرن. که امروز هم کم نیستن افراد عاقلی که سختشون میاد این عقل رو به کار بگیرن، یا عقل به کار میگیرن اما میبینن که بخوان به لوازم و حکم عقل عمل بکنن باید یه کارایی بکنن،
بله.
از یه کارایی باید دست بردارن، ولذا از همون اول میگن که ما تابع عقل نیستیم، در عمل حداقل این رو میگن و تبعیت از هوا میکنن و امور خلاف عقل. این چند گزارش رو اجمالا خواستم عرض بکنم، در منابع تاریخی دیده میشه و پیامبر اکرم هم یک چنین مواجهه با اینها دارن. البته اینها خب بعد
اینا البته مواردی بودن که راجب پیامبر یعنی با مقاومت به خرج دادن و واکنش ناشایست انجام دادن، و الا بودن قبایل دیگه که اطاعت کردن و دعوت رسول خدا رو پذیرفتن. درست جناب؟
بله همطوره. بله
ان شاء الله در برنامه آینده ما ادامه حوادث سال نهم و موضوع اعزام امیرالمومنین علیه السلام به یمن رو خواهیم پرداخت. جناب استاد بسیار سپاسگزارم از توضیحات از تالی. شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم که ما رو مورد لطف و مرحمت خودتون قرار دادید. امیدوارم که در برنامه‌های آتی هم از همراهی شما بهره مند شویم. خدا یار و نگهدار شما.
یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی يا حبيبي يا أبا الزهراء يا محمد يا نبي يا نبي لآن مشيت ذاتها که جهان ظهور مشیتش صبر عوالم کن فکن همه از بدای حکمتش ملکوت موت و حیات را متصرف آمد قدرتش نرسد به دولت زندگی مگر آن که مرده به دولتش، که به هستی آمده نیستی ز تجلیات محمدی. یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. و جل فرجم ساعت 16 هست و از رادیو